سلام بیننده ارجمند، شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 9 اکتبر است. امروز در برنامه این موضوع را خواهیم داشت. برف اول صلاحیت های نو آورد. حکومت تاجیکستان به شرکت ایرس اجازت داد در حالت های اضطراری مستقلانه راه را بندد.
سن شبانه از روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم. تو اینکه حرکت واسطه نخلیات یعنی اخبنجه با وجود نمید، حرکت واسطه نخلیات تامین باشد.
در دوشنبه بررسی پرونده دلاور گولوف پسر سابق وزیر انرژتیکا شروع شد. وکیل دفاع میگوید او در بازداشتگاه شکنجه شده است. با سرتیفیکاتی بکارت هم باور نمی کنند. مستانه 21 ساله یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابقش اثبات کند.
تو چند خب میکنی نمیشم دستکی تاوش میتا که بگوی میگوی نگوی آزایم جلی چی صاف هم در برنون میکنم اولش که مها تا پاگزه لیسی میکنم.
و حالا شروع کنیم از باریدن برف در تاجیکستان. در جنوب تاجیکستان تیر ماه حکمران است، اما در منطقه های کوهی و دامنکوهی کشور شب 8 به 9 اکتبر برف بارید. باریدن برف نخست روای نقلیات خصوصا در یگانه راه شمال و مرکزی تاجیکستان که از منطقه کوهی میگذرد دشوار میکند. IRS شرکت نگاهبان این راه میگوید امسال حکومت تاجیکستان به آنها اجازه داد که در حالت های اضطراری فرامدن ترما و یرچ و سنگ روای ماشین ها را در این راه موقتا قطع کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندری فیروز.
بارشات شدید روزهای اخیر در آمد و رفت راننده ها و مسافران در جاده های تاجیکستان مشکلات زیاد ایجاد کرده است. راننده ها میگویند هرچند در جاده ها برف نیست، ولی در دو کنار راه برف زیاد جمع شده است و همچنین سنگریزی و تومان مشاهده می شود که حرکت نقلیات در راه ها را دشوار کرده مسافران را با خطرها روبرو می کند.
من بار دین شب آمدم، راه سنگ فرامدگی های تومان برف بارون زده است بود، فقط همین سنگ فرامدگی بود. سنگو و همین کارگروه دیو کار که ایسا بودن خواهد سپه نکه ایسا بودن سنگو بیاید بسیار بود.
ترکه هوای کویستان یا برون می بورد یا برف می بورد کویستان بلند رو خیاب می بورد برف و برون که همین خیلده.
ولی مسئولان IRS ادعا دارند که همیشه در تازه کردن راه ها هستند و نمی گذارند که امشب و روز راه بسته شود.
روزی هشتمی اکتبر واقعاً در منطقه بلندکوی کشور بارشات برف به عمل آمد و در روی دوشنبه چنانکه این بیشتر به منطقه زرافشان راست می آید و در لحظه اولی به عمل آمدن بارشات کارمندان نمایندگی زرافشان فیلفرچو را اندیشه کردند، تکنیک های ضروری سفر بر کردند، راه با مواد ضد لغزش پوکوری کردند و این عامل زمینه فراهم آورد که به حرکت واسطه نقلیات یگان مانع به وجود نیاید. یعنی این آغاز کار است، یعنی این برفی اول است. ما در آینده نیز این کار را ادامه میدیم، یعنی حتما صرف نظر از آن که در کدام موسم است، یعنی در کدام حالت است، یعنی شبانه است روزانه است، کارمندان ما حتما راه با مواد ضد لغزش کار کرد میکنند. این تجربه را ما داریم سال پیشم. تا اینکه حرکت واسطه نقلیات یعنی اخبنجه با وجود نمید، حرکت واسطه نقلیات تامین باشد.
مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید تا چند روز دیگر بارشات شدید برف و باران ادامه مییابد و بعد از آن باز هوا برای چند روز دیگر گرمتر میشود و سپس تاجیکستان را زمستان سرد و طولانی در پیش است.
وکیلان مدافع دلاور گولوف پسر وزیر سابق انرژتیکا گل شرالی میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی شکنجه شده است. حالا دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه به بررسی پرونده او پرداخت و اولین مرافعه هم برگزار شده است. دلاور گولوف با لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی گمان بردانسته می شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گولوف پسر گلشرالی سابق وزیر انرژتیکای تاجیکستان را شروع کرده است. وکیل دفاع دلاور گولوف میگوید او در اثنای بازداشت و هنگام در بازداشتگاه بودن مورد شکنجه قرار گرفته است. دلاور گولوف در لاتوکوب یک کارمند میلیسه دلشان نرزالله‌زاده متهم دانسته می شود. ابوبکر قلمتوف وکیل دفاع دلاور گولوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت در کرسی عیبداری تنها دلاور گولوف است و پرونده علیه سیر رفیقش قطع شده است. به قول جناب قلماتوف، مرافع دوم دلاور گلوف باید روز 8 اکتبر برگزار می شد، اما با سبب نامدنی جبر دیده این مرافع به روزهای آینده به تاخیر گذاشته شده است. وکیل مدافع دلاور گلوف به بیگناهی او اصرار کرده، می گوید زیر حمایش مورد شکنجه قرار گرفته است. ابوبکر قلماتوف افزود در رابطه با شکنجه دلاور گلوف فعلا تفتیش در نسبت عملکرد کارمندان ریاستی مبارزه با جنایت های متشکل و نسبت خود جبر دیده دلشان نرزالله‌زاده ادامه دارد. دلاور گلوف در دادگاه از روی ماده 237 قسم 3 کدس جنایتی تاجیکستان یا افباشی در حالت خفناک جواب میگوید. از روی این اتهام به او تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما گلشیرعلی پدر دلاور گلوف در یک صحبت قبلی بر رادیو آزادی گفته بود ممکن است طرف کارمندان مقامات امور داخلی علیه فرزندان او شکار وجود داشته باشد.
مستانه اساس ساکنی 21 ساله ناحیه بلجوان اینک یک سال باز تلاش دارد پاکدامنی خود را در نزد شوهری سابق اثبات کرده نام نیک خود و آیلهش را بازگرداند. یک سال قبل او پس از همگی دو روزی توی عروسی از سوی شوهر به داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج عیبدار شده به خانه والدانش برگشت. مستانه و والدانش در چندین اداره را کوفتند و عزم دارند تا به آخر بیگناه بودن خود را در نزد داماد سابق و اهل جامعه ثابت کنند. همکارانم امردین آلیموف و سرویناز روح‌الله پس از صحبت با مستانه و والدانش این گزارش را آماده کردند.
مستانه لحظه ای از زندگی را میبیند که از آن امیدی خوشبختی داشت، زندگیش را به فاجعه مبدل کرد. با شوهرش همگی دو روز زندگی کرد. شب دومی عروسی او را لتوکوب کرده به عیب بیباکی رگی از خانه بیرونش ساخت.
ورد اول من بگردن که نگرفتن تو چند دزرم تک گوش فقط بنگست میکنه. ایسی سرم میگو که هم سرد تقسیمش دیگه بسیارم طرف چپم دزدد دوخه. نمیشه تو چند خب میکنی نمیشه هم دسته که توش میته. که بگوی میگوی نگوی آزایم جلی چی صف هم در برون میکنم اولش که موها تا پا گزه لیسی میکنم.
یک سال گذشته است اما هنوز از فشار روانی آن روز نرهیده است.
نه اینک میرم کچه در فرمه گردم نکی او آدم نه بچه سلام میده خیال میکنم هم آدمه تمام خیلی بگوی که خدمت کم تا چی بگیرم که نه دیگه آدمه های نمیشه.
او را طبیبان تشخیص کردند و بیگناه برآمد. میگوید از استهزای مردم هنوز هم خلاص نشده است. چشمی والدین که به بختی او میگیرند او را ناراحت میکند.
نه یک سال یک ماه میشه یک ماه رکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکی هم گب میزنن منش وردوش نمیکنم.
بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از معرکه های خورسندی و ماتم دور شد. با گفته مستانه پدرش تا حال سند های تشخیص او در دست در بدری مقامات می گردد.
فرزندت بم برا آروب نمی ریزه. نکی یه زیلی است که تو تمام اهل اولت کورا میکنه. کجای در که میره که بود این نوسته خلیفه ایکی های نوسته سید ابروره.
در جامعه سنتی تاجیکستان موضوع باکیرا بودن عروس از واجبات تاسیسی اویل است. آن را تا اندازه چینکی وجدان و ناموس یک اولاد تعبیر میکنند. بناوان یک سال است پدری مستانه تلاش دارد با امداد مقامات کسانی را که به دخترش به قول او تهمت کردند جوابگر سازد. کمی هم باشد جبران ضرر روانی خود و دخترش را از آنها بگیرد.
اساس وزید همین چی ما هم یکیم ادام جزاش ببینده دیم دفعه با یاد اختر دیگر حیوچه نست.
باشیروف چپیگا پتروف میشکین تفصیلات نو در ماجرای زهرالود کنی سرگی سکریپال افسر مستعفی روس در بریتانیا روزد. سامانه تحقیقاتی بلینکت ادعا دارد که نام واقعی شخص دویم متهم در زهرالود کنی سرگی سکریپال و دخترش یولیا را آشکار کرد. به نوشته این نشریه نفر دوم که در زهرالود کنی سکریپال عیب دارست در اصل پتروف نبوده الکساندر یوگنیویچ میشکین نام دارد. همکارم ساجده میرزا در باره جزئیات این ماجرا گزارش میدهد.
من سم دلید که اوی پاکازوید.
رسلان باشیروف.
الکساندر پتروف.
گروه های تحقیقاتی ده اینسایدر و بلینکت نام واقعی گمانبری دویومی حمله به کارمند پیشینی استخبارات روسیه سرگی سکریپال را آشکار کردند. با قول دی اینسایدر و بلینکت، این نفر که ماه مارت با نام الکساندر پتروف با بریتانیا سفر کرده بود، در اصل طبیب اداره استخبارات این نظامی روسیه الکساندر یفگنیویچ میشکین است و او 39 سال دارد. میشکین سال 1979 در دهه لایگای ولایت ارخنگلس به دنیا آمده، معلومات طبی را در یکی از اکادمیه‌های نظامی گرفته است. هنگام تحصیل او به خدمات اکتشافی روسیه به کار جلب شد. سال 2010 به مسکو رفت و در آنجا شناسنامه نو با نام الکساندر پتروف را دریافت کرد. بلینکت و دی اینسایدر میگویند شخصیت میشکین را در اساس اطلاع چندین منابع نزدیک به خود او معین کردند. اداره دادستانی بریتانیا بر این نظر است که ماه مارت سال روان در شهر سالزبری این کشور دو شهروند روسیه، الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف، جاسوس سابق روس سرگی سکریپال و دختری او را با گاز نویچاک زهرالود کردند. سرگی سکریپال، افسری پیشین اداره استخبارات روسیه، سال 2006 با اتهام جاسوسی به فایده دولت‌های خارجی محکوم به زندان شد. سال 2010 او را با اجنت‌های روس که آمریکا بازداشت کرده بود عوض کردند. دادستانی بریتانیا میگوید دو گمانبری حمله به سکریپال و دختری او یولیا با نام‌های مستعار وارد این کشور شدند. ماهی گذشته بلینکت نامی واقعی روسلان بوشیروف را آناتولی چپیگا اعلان کرد. روز 13 سپتامبر دو مرد در صحبت با تلویزیونی روسی رشا تودی خود را پتروف و بوشیروف، شهروندان ملکی روسیه، معرفی کردند. آنها گفتند که با خدمات اکتشافی این کشور رابطه ندارند و به سالزبری برای تماشا رفته بودند. مسکو تا حال به نوشته بلینکت رسما واکنش نکرده است. اما هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فوروم اقتصادی مسکو به سوال خبرنگاران درباره سکریپال پاسخ داد. بعضی ها سکریپال را قریب که حامی حقوق بشر معرفی میکنند. او تنها یک جاسوس است، خیانتکاری وطن، گفت ولادیمیر پوتین. تالار به این سخنان پوتین کفکوبی کرد.
روز یکشنبه خدمات نجات ترکیه یک گاوی حامله مجروح را از دره به آغلی صاحبش انتقال داد. اسکندر خواجه‌میرزاده ادامه می‌دهد.
کی گفت که گاوها پرواز نمی‌کنند؟ روز شنبه در ترکیه یک گاوی 400 کیلوگرمی حامله توسط هوا به جای امن انتقال داده شد. این گاو ابتدا از پاده دیر مانده، سپس 8 روز در کوه‌ها سرگردان بود. وقتی گاو را پیدا کردند، پای عقبش را هم شکسته بود. عملیات نجات گاو 2 روز ادامه داشت. مقامات شهرک کلیجی که کنار پایتخت کشور شهر انکاره انتقال گاو را بر عهده گرفته، در نوار نشان دادند که چگونه این حیوان مجروح را به اوغل صاحبش برده می رسانند.
امید حسن‌بکوف، عضو دسته منتخب سامبو تاجیکستان، با تصمیم فدراسیون بین‌المللی سامبو برای استعمال دوپینگ یا مواد دارویی برای ورزشکاران ممنوع، موقتاً از حق شرکت در همه گونه مسابقات بین‌المللی محروم گشته است. در این باره فدراسیون بین‌المللی سامبو در سامانه رسمی خود خبر داده است. یادآور می‌شویم امید حسن‌بکوف 30 ساله، پهلوان تاجیک، در مسابقه سامبو از روی برنامه بازی‌های 18 تابستان آسیایی که امسال در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شد، مدال نقره گرفت. بر اساس قاعده‌های بین‌المللی، امید حسن‌بکوف را می‌توانند از بازی‌های آسیایی در اندونزیا خارج نموده، نتیجه‌های نشان داده‌اش را در مسابقه سامبو بیکار کنند و او را از مدال نقره هم محروم سازند. این خبری آخری برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما می توانید در وبسایت ما cwazodi.org آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم فعال هستند. نوارهای ویدیوی رادیو آزادی را می توانید از صفحه ویژه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید و به این کانال آبونه شوید. تا دیدار بعدی، خدا حافظی هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمع شد با او
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجی هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در حمله طالبان به ولایت جوزجان افغانستان کمش 12 سرباز امنیتی کشته شد. در راستای انتخابات پارلمانی 20 اکتبر جنگیان حمله را در سراسر کشور گسترش دادند. رئیس پلیس ولایت فقیر محمد جوزجانی گفت که در حمله شام 8 اکتبر در ناحیه قاشتپه همچنین 10 خادم امنیتی جراحت برداشت. با گفته این مقامدار، در تلاش اشغال ناحیه 30 جنگی طالبان کشته و 19 نفر آن مجروح شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که این گروه مسئولیت حمله را به دوش دارد. طالبان و گروه تروریستی دولت اسلامی برای خلل دار کردن روند انتخابات روز 20 اکتبر تلاش دارند. ناپدیدشوی ژورنالیست سعودی جمال خاشوگی را که هفته پیش در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بینشان شد، در سازمان ملل متحد آشکارا خشونت‌آمیز نامیدند. همچنین از ترکیه و عربستان سعودی دعوت کردند که حادثه را تحقیق کنند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 اکتبر با تکیه به اداره سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان گزارش داد. روزنامه‌نگار روز 2 اکتبر ناپدید شد. با گفته عروض شوندهش، خاشوگی به اداره کنسولگری سعودی وارد شد و دیگر به بیرون نآمد. بعد 5 ساعت انتظاری، کارمندان کنسولگری به او گفتند که خاشوگی رفت و او را در اینجا انتظار شدن معنی ندارد. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان وضع را تحت نظارت گرفته است. وزارت دفاع روسیه تصمیم گرفت که توسعه بزرگترین هواپیمای بی‌سرنشین نظامی آلتائیر را قطع کند. در این باره نشر ویداموست روز 8 اکتبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد. توسعه هواپیما سال 2011 آغاز شد و در بیروی طراحی و تجربوی به نام سیمونوف در قزان جریان گرفت. برای این طرح 3 میلیارد روبل صرف شده است. سال 2017 هواپیمای بی‌سرنشین آلتائیر پروازهای تجربوی انجام داد، اما بیروی طراحی و تجربوی از نارسایی مبلغ شکایت کرد و حکومت تاتارستان برای ادامه کار باز 2 میلیارد روبل خواست. ماه اپریل سال 2018 رهبر کل بیرو الکساندر گومزین با جرم قلابی و استفاده نادرست مبلغ ها دستگیر شد. دادستانی نظامی اوکراین میگوید در رابطه با ترکشی انبار اسلحه در ولایت چرنیگوف از روی بند خنک نظری به خدمت حربی پرونده جنایی کشاده است. با عیبدار شونده ها از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. در انبار اسلحه که در منطقه اهالی نشینی ولایت چرنیگوف جایگیر است، ساعت 3 صبح 9 اکتبر چند گلوله ترکید. با معلومات ستاد کل قواهای مسلح اوکراین، از ترکش کسی از ساکنان محلی و نظامیان آسیب ندید. رادیون تیماشنکو جانشین رئیس ستاد عمومی اوکراین روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
از روی گزارش رهبر انبار ششم، انبار ضرر دیده امروز 9 اکتبر اطراف ساعت‌های 3 و 25 دقیقه صبح آتش گرفته است. سردار واحد به او از ترکش در بخش فنی انبار که سبب سوختار شد خبر داد. فرماندهی واحد سپارش می‌دهد که آتش خاموش کرده شود. برای این یک تانک آتش نشانی به کار انداخته شد و ستاد کل نیروهای مسلح خبردار کرده شدند.
از دهه‌های اطراف انبار نزدیک به 10,000 آدم کوچانیده شدند. مقامات حالت‌های اضطراری اوکراین گفتند راه‌های ماشینگرد و آهن را تا 30 کیلومتری انبار بسته‌اند. با اطلاع خبرنگار نستایش ایوریم، پلیس مسکو پس از تنفس طولانی بازداشت مهاجران را در روزهای نماز جمعه در نزد مسجدها دوباره آغاز کرده است. نخستین بازداشتها هفته گذشته روی داده اند. کارمندان پلیس مهاجران را در نزد مسجدها دستگیر و به شعبه پلیس می فرستند. حقوق شناسان می گویند این عمل پلیس مسکو غیر قانونی است. یکی از دستگیر شده ها به نام رستم گفت پس از دستگیر شدن به او هیچ سندی را برای امضا پیشنهاد نکرده اند. تنها برای چند ساعت در اتوبوس نگه داشته، پس از گرفتن عکس و پای انگشت در شعبه پلیس آنها را رها کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
قاچاقبران مواد مخدر آنها را در بین قشرهای کمبیزات تاجیکستان جستجو کرده می‌یابند و به تدریج از آنها زامبی و یا غلام می‌سازند. این افراد آزمایشگاه‌های زنده به حساب می‌روند که طعم هروئین، افیون و دیگر انواع مواد مخدر را می‌چشند و به صاحبان بار می‌گویند که برای فروش خوب است یا نه. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. درباره این جوانان که آنها را چشندگان مواد مخدر نامیدند، ظفر اسماعیل زاده، سردار شعبه ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت امور داخلی و پژوهشگر از آکادمی علوم سیمودین میرزایف یک تحقیق انجام دادند. تعداد این گونه جوانان نشمند که در خدمت گروه‌های قاچاقبر در تاجیکستان بودند معلوم نیست، ولی به نوشته مؤلفان تحقیق هر گروه قاچاقبر یک حلقه از 3 تا 5 نفری چشنده مواد را دارند. آنها آزمایشگاه‌های زنده قاچاق مواد مخدر هستند که بعد چشیدن طعم مواد با آن سرتیفیکات صفت می‌دهند، آمده است در این تحقیقات. تلاش‌های به تکرار رادیو آزادی برای گفتگو با یکی از مؤلفان تحقیقات نتیجه نداد، ولی هر دو در این تحقیق که چشندگان مواد مخدر یک ابزار برای گسترش نشئه‌مندی عنوان گرفته است می‌گویند رسیدگی به مسئله آنها بسیار مهم است، چون این گروه یک ابزار مهم برای پیشبرد فعالیت قاچاقبران، سازمان‌های جنایی فراملی و تروریستی است. تعداد چشندگان مواد در سال‌های 90 و اولی سال‌های 2000 زیاد بود، حالا کمتر شده است، می‌گوید پولاد جمالوف، رئیس سازمان غیر حکومتی سپین پلوس که برای پیشگیری از گسترش استعمال مواد مخدر در تاجیکستان کار می‌کند.
تعداد آنها زمان زیاد بود که هر کسی می توانست مواد مخدر می فروخت. قاچاق مواد مخدر زیاد بود، حالا درباره‌اش کم شنیدم، چون حالا نظارت سخت شده است. فروش مواد مخدر در داخل کم است و مرز با افغانستان سخت نظارت می شود.
ظفر اسماعیل زاده و سیمودین میرزایف در تحقیق فراگیر درباره چشندگان مواد مخدر در تاجیکستان نوشتند که این گروه و جلب آنها به استعمال مواد مخدر از نظرها دور مانده است، هرچند یک مشکل جدی برای صحتی مردم و تامین امنیت ملی در تاجیکستان است. گروه جوانانی را که به این کار مشغول می شدند، اول با وعده به دست آوردن ثروت زیاد در مدت کوتاه به استعمال مواد مخدر جلب می کردند. به گفته مؤلفان، اربابانشان اول با آنها رفتار خوب می کنند، ضیافت و هدیه های خرد می دهند، ولی بعدا روزشان سیاه می شود. در این تحقیق آمده است بعد از آن که این افراد معتاد سخت شدند به غلام تبدیل می یابند، دیگر قادرند برای به دست آوردن اندک مواد مخدر برای استعمال به هر جنایت، دزدی و قتل و کشتار دست بزنند. نادر نام مستعار یک جوان نشمند است که حالا در یکی از مرکزهای طبابت نشمندی در دوشنبه معالجه می گیرد. او در مصاحبه از طریق وایبر به رادیو آزادی گفت کار چشندگان مواد معلوم کردن آن است که مثلا هروئین خالص است و یا نه و به نشمندان خوب کیف می دهد یا نه. آنها از طعم هروئین میفهمند که خالص است یا نه، چون که صاحبان بار بعضا برای زیاد شدن هروئین با آن آرد، شکر، شیر خشک و حتی خاکه بور اضافه میکنند، گفت این جوان. به قول او چشندگان مواد را معلوم کردن آسان نیست، زیرا آشکار شدن آنها معنی آشکار شدن خوجینهایشان را دارد. به قول مؤلفان تحقیق، اکثریت چشندگان مواد جوانانی هستند که زندگی درست دارند، صاحب خانواده هستند و از ضمن معاشرت انسانی خوشمعامله به نظر میآیند، چون به آنها تعلیم دادند که سری کارشان را به کسی آشکار نکنند. با گفته مؤلفان تحقیقات، چشندگان مواد مخدر در زنجیره فروش غیر قانونی این مواد و پهن شدنش در بین اهالی یک حلقه مهم به حساب می‌روند و باید برای مبارزه با چنین جنایت تدبیرهای سخت اندیشیده شود. هر دو مؤلف پیشنهاد کردند قاچاقبران مواد مخدر را که در تاجیکستان اکثرا بر اساس بند 202 کدکس جنایی یا قاچاق به جوابگری می‌کشند، برای جلب آدمان به استعمال مواد مخدر و یا رساندن انسان به خودکشی جزای سخت‌تر بدهند. تاجیکستان که با افغانستان مرز 1300 کیلومتری دارد، یک راه اساسی قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی و به خصوص روسیه به حساب می‌رود. سال 2017 در تاجیکستان تقریبا 4.5 تن مواد مخدر از جمله 110 کیلوگرم هروئین کشف و مصادره کردند، مقداری که خالصی و یا بد بودن قسمی از آن را به شک در آزمایشگاه‌های زنده در تاجیکستان تشخیص کردند.
We'll be right back.
پژوهشگران مجموعه بین‌المللی تغییرات آب و هوایی هشدار دادند که برای پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات خطرناک سالهای آینده به چاره‌های فوری و گستردن نیاز می‌باشد. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. پژوهشگران مجموعه بین‌المللی تغییرات آب و هوایی که روز دوشنبه 8 اکتبر در نشست در کره جنوبی شرکت کردند می‌گویند که اگر وضعیت به شکل کنونی ادامه یابد، گرمای زمین بین سالهای 2030 تا 20 سال پس 1.5 درجه بیشتر خواهد شد. آنچه هشداری آنها را جدی‌تر می‌کند این واقعیت است که افزایش گرمای زمین به اندازه 1 درجه سانتیگراد کافی خواهد بود تا آب بحرها به شکل خطرناک افزایش یابد، سیل‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌های مرگبار به تدریج به طور چشمگیر گسترش یابد. پژوهشگران میگویند آنها در همین سالها هم شاهد این تغییرات بودند، اما در شرایط فعلی ما در حال حرکت به سوی افزایش 3 تا 4 درجه گرمی هستیم، حالتی که بسیاری از نقطه های زمین را تقریبا غیر قابل زیست خواهد کرد. ناصر کریمی پژوهشگر ایران در نروژ میگوید
توافق پاریس میگه که ما اگر چنین کنیم و این کار رو اون کار رو اون کار میتونیم این رو زیر 2 درجه نگه داریم، اما الان ثابت شده که زیر 2 درجه نگه داشتن با توافق پاریس هم ناممکنه. حتی اگه فرض کنیم که توافق پاریس به طور کامل اجرا بشه، حتی 3.5 درجه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود. نگرانی این است که ما از الان میدونیم که توافق پاریس هرگز به طور کامل اجرا نخواهد شد. ترامپ اومده بیرون، الان برزیل یه نفر داره رئیس جمهور میشه که اونم گفته من حتما میام بیرون و مشکلاتی که اطلاع داره.
یکی از اعضای مجمعه بین المللی تغییرات آب و هوایی گفته است هر ذره افزایش درجه حرارت پیامدی ناسزایی دارد. پژوهشگران خواستار تغییرات اصلی و بنیادی در سیاست‌های مربوط به انرژی، صنعت و فناوری، استحصالات، بورکشانی و شهرنشینی شدند. این هشدار پژوهشگران از سراسر جهان در حال است که مقامات بلندپایه تاجیکستان بارها از آبشوی پریاخ‌ها تا سال‌های اخیر در کشور هشدار دادند. تا 50 سال پیش در تاجیکستان 14,000 پریخ خرد و بزرگ به قید گرفته شده بود. پریخ هایی که در حال حرکت هستند حالا خطری برای ساکنان پایان آب محسوب می‌یابند، زیرا با کنده شدن آنها آب خیزی به میان آمده ساکنان از آن زیان خواهند دید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گلوف پسر گلشیرعلی سابق وزیر انرژتیک را شروع کرده است. وکیلان مدافع دلاور گلوف میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی مورد شکنجه قرار گرفته است. پسر سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان دلتکوب دلشاد نرزولازاده یک کارمند پلیس گمانبر دانسته می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ابوبکر قلماتو وکیل دفاع دلاور گلوف روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در کرسی عیبداری دلاور گلوف تنها است و پرونده علیه سه رفیقش قطع شده است. به قول جناب قلماتو روز 8 اکتبر باید مرافع دوم دلاور گلوف برگزار می شد، اما با سبب نامدن جانب جردیده به مرافع محاکمه بعدی به روزهای آینده موقوف گذاشته شد. وکیل مدافع دلاور گلوف افزود علیه زیرحمایش با قسم 3 ماده 237 کادکس جنایی یا افباشی در حالت خفناک پرمانده باز شده است. از روی این اتهام با گلوف تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما وکیلان مدافع دلاور گلوف با بیگناهی او اصرار کرده میگویند زیرحمایش مورد شکنجه قرار گرفته است.
یه هم از گپ دروغ است. تهمتدار است شو تحقیق کرد. یگان حالتی وای نیست، برعکس نسبت خود کارمندان حقوق و خود جبردیده قسم مواد و استحصالات علایده جدا کرده شدگی تفتیش رفته شده. برای آوردن شکنجه برای دیگر حالتهای کار هسته اون من همشه گفته نمیتونم،
بله
قسم موضوع جدا شدگی.
ابوبر قلماتوف افزود فعلا وضع سلامتی دلاور گلوف در بازداشتگاه خوب بوده، مرافعش نیز کشاده برگزار می شود. تا حال معلوم نیست که مقامات انتظامی در مورد ادعای شکنجه شدن دلاور گلوف چی نظر دارند. حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده، کارمند ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخله، با بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندنی ماشین سر شده است. طبیبان شفاخانه قره بالا قبلا بر رادیو آزادی گفتند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفتند که دلشاد نرزلازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق می شود. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین می کند که ادعای لتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مرد همین سال سر زبان رسانه ها شد. او را روز 10 مرد با گروه از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران ملیسه در طرفخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. او برای چنین قانون شکنی به 5 روز حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر باره گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزند او آغاز شده است. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
صدها دانشجوی ترکمن که امسال به دانشگاه‌های تاجیکستان شامل شدند نمی‌توانند برای تحصیل به دوشنبه و شهرهای دیگر کشور بیایند. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرث عطا می‌گویم. برادر یکی از دانشجویان که امسال به دانشگاه طبی تاجیکستان قبول شده است روز 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برادرش 3 دفعه خواست که قبل از شروع تحصیل به دوشنبه برود، اما مرزبان‌ها به او اجازه ندادند. هم صحبت ما طریق تلگرام نوشت سندهای برادرش درست است و بیش از $100 داده روادید سفر را هم گرفته است، ولی 3 دفعه در گذرگاه مرزی به او گفتند که به تاجیکستان نرود. هم صحبت ما نوشت که مرز ترکمنستان از روز 28 اوگوست برای دانشجویان ترکمنی عازمی تاجیکستان بسته است. به قول او برادرش تنها نیست و مقامات کشورش نمیگذارند بیش از 1000 دانشجوی ترکمن برای تحصیل به تاجیکستان بیایند. مصاحبه رادیوی آزادی از ترکمنستان که نخواست نامش برده شود گفت مقامات مرزبانی سبب راه ندادن دانشجویان به تاجیکستان را شرح نمیدهند و میگویند که خودتان از رئیس جمهور بپرسید. وی نوشته است که من یک مادر تنها دارم و به زور پول کار کرده میخواهم که برادرم تحصیل کند. در اینجا تحصیل گران است، امکان پرداختن پول زیاد را نداریم. برای چی آنها با ما چنین رفتار میکنند؟ در واقع در بخش روابط بین المللی دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا در دوشنبه گفتند که تعدادی از دانشجویان ترکمن که به شعبه های شرط نموی قبول شدند نتوانستند برای تحصیل بیایند. اما در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که همه داوطلبانی که حجت سپردن و یا دانشجو هستند در دوشنبه هستند و به تحصیل ادامه می دهند. سید مراد خواجه‌زاد آموزگار دانشگاه آموزگاری روز 9 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت
سال گذشته 1111 نفر داخل شد، یکریم 1000 آمد. امسال کمتر آمد، دیگر دانشگاه هم رفتن، دانشگاه ملی رفتن، دانشگاه زبان ها قریب 500 نفرش دانشگاه زبان ها رفت و دانشگاه سلاو یعنی دانشگاه کولوب.
مقامات رسمی ترکمنستان در حال مانع سفر دانشجویان کشورشان به تاجیکستان شدند که تعداد داوطلبان تحصیل از آن کشور در دانشگاه‌های تاجیکستان می‌افزاید. تنها در سال گذشته بیش از 4000 دانشجوی ترکمن در دانشگاه‌های تاجیکستان اکثرا در شعبه‌های شرطنامه‌ای تحصیل می‌کردند. با گفته مصاحب رادیوی آزادی از ترکمنستان، از بس که در کشور آنها برای شامل شدن در دانشگاه رشوه زیاد و تا 16000 دلار طلب می‌کنند، آن جوانان ترکمن که پول زیاد ندارند کشورهای نزدیک را برای تحصیل انتخاب میکنند. من این سفری دانشجویان تاجیک همزمان با من ای ورود ماشین‌های باربری تاجیکستان به قلمرو ترکمنستان شروع شده است. مقامات این کشور از آخر ماه آوگوست به صدها ماشین و قطار عظیم تاجیکستان اجازه ندادند که از ایران به قلمرو این کشور وارد شده به تاجیکستان برسند. تنها هفته پیش رانندگان ماشین‌های باربر گفتند که ترکمنستان در این مرز را برای آنها باز کرد و ماشین‌های زیاد بعد انتظاری‌های طولانی به سمت تاجیکستان حرکت کردند. مقامات ترکمنستان که از کشورهای بسته‌ترین جهان است، از صحبت با مطبوعات خارجی همیشه پرهیز می‌کنند.
سلیمان جمشید ورزشکاری تاجیک در بازی های تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا در مسابقه جودا جای نهم را اشغال کرد. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در بنگلادش به نیم فینال برآمد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاری تاجیک سلیمان جمشید در مسابقه جودا از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان که در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا جریان دارد جای نهم را کسب نمود. او در وزن زیر 66 کیلو در اولین قوازمایش بر سلطان جنشبیک و قرخیز پیروزی به دست آورد. ولی پهلوان نورسی تاجیک در دوری بعدی از وگر طالبی و آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن او در دوری تسلا بخش از کیمی براو بلانکوی کوبگی شکست خورد و در نتیجه جای نهم را گرفت. سلیمان جمشید در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در جام آسیا که در شهر تاشکنت ازبکستان برگزار گردید، در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای اول را گرفتم. بعد از این مسابقه در شهر بیروت لبنان چمپیونات آسیا برگزار گردید که در آنجا در وزن 60 کیلوگرم جای دوم را اشغال نمودم. همین مسابقه سبب شد که من در ریتینگ جهان در جای اول قرار دارم و در بازی های المپی راحت به دست گرفتم.
در وزن زیر 66 کیلو در قوازمایی نهایی وگر طالیبوف بر اربیک نگوچیوی روسیگی غالب آمده با مدال طلا سرفراز گشت. در بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان باز دو ورزشکاری تاجیک رقابت میکند. بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر روز 10 اکتبر وارد رقابت میشود. آناستاسیا تیورینا روزهای 11 و 12 اکتبر در شناوری به مسافه 50 متر با اصول بترفلای یا پروانه و ترس آزاد شرکت میورزد. در بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان بیش از 4000 ورزشکار از 206 کشوری جهان برای 241 مجموعه مدال ها تا روز 18 اکتبر مبارزه می برند. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در بنگلادش در گروه ا جای دویم را گرفت و به دور نیمه نهایی راه یافت. در این مسابقات 6 تیم ملی اشتراک دارد. در مرحله اول دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. منتخب فلسطین در گروه ا با 6 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته تاجیکستان که بر تیم نیپال با حساب 2-0 پیروز شده، از تیم فلسطین با حساب 0-2 مغلوب گشت، با 3 امتیاز جای دویم را صاحبی کرد. ولی تیم نیپال بدون امتیاز در مقام سوم قرار گرفت. در گروه ب منتخب فیلیپین با 6 امتیاز غالب گشت. منتخب بنگلادش با 3 امتیاز جای دویم را اشغال نمود، ولی تیم لاوس بدون امتیاز در زینه سوم جای گرفت. به این ترتیب در نیم فینال 9 اکتبر منتخب فلسطین با تیم بنگلادش و 10 اکتبر دسته فلسطین با منتخب تاجیکستان رقابت می کنند. بازی نهایی 12 اکتبر در ورزشگاه ملی بنگبندوی شهر دکه پایتخت بنگلادش برگزار می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده نشر امروزه برنامه مهمان آزادی را تقدیم میکنم. مهمان برنامه نبود داد خدایوا، یک فعال جامعه شهروندی از بدخشان است.
نبود داد خدایوا یک صاحبکاری موفق 56 ساله و رهبری سازمان جمعیتی مدینه است. بعد از شروع جنگ شهروندی منزل خود را در ناحیه یابان ترک کرد و به خارق آمد و زندگی را همراه با اهل آیلش از صفر شروع کرد. حالا عضو فعال جامعه شهروندی بدخشان است. در همایش های صاحبکاران تاجیکستان از جمله با دعوت پرزیدنت امامعلی رحمان اشتراک میکند.
پس از 3 روز انتقاد پرزیدنت تاجیکستان از وضع ترتیبات در خارق، در حکومت و نهادهای قدرتی و دادگستری ولایت بدخشان تغییرات کدری جریان گرفت. بر اساس این تغییرات روز 18 سپتامبر حداقل 12 مقام از وظیفه برکنار و به جای آنها نفران نو تعیین شدند. فعال جامعه شهروندی بدخشان نبود داد خدای و روز 18 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی از شهر خارق گفت امیدوار است نفران نو میتوانند وضع را تغییر داده مشکلات جای داشته در جامعه خارق را حل کنند.
اگر این یک چند سال پیشتر می بود باز خوبتر می شود، زیرا این روز من یک چیز دقت دادم که تمام جوانان شهر خارق این روز برای متبدی کردن وضعیت شهر خارق کوشش کرده شدن و سالهای سال ما می گفتیم که بین جوانان و ملیسی همدگر فهمی نیست و من دین یک چیز را مشاهده کردم که در تمام کوچه های شهر خارق حاضر بین جوانان مجلس ها گذاشته شدن.
بله،
و مثلا این مجلس ها رو یکان که تشکیل نکرده خود احوالی تشکیل کرده است خود جانونم و مثلا همه کوچه ها در یک مثلا که باید در شهر قانون و افرادت قانون بلو روید همه جانونم همین رو خودشان تصمیم گرفتن که وضعیت قانون خیلی در خورو قوم کدر مثلا برای من وضعیت خورو من ایش نمی کدم که خطر هست، لیکن به هر حال همون ماشین هایی که سیوشیشه میگشتن موشید هایی که به ناظر میگشتن اون جنجال هایی که بعضا میشودن و اون کارهای احمقانه که بعضی ها میکردن البته آدم رو خجیل میکردن و این روز خود جوانان گفتشنی دارن کوشش دارن که همکاری باید با ملیکتر برکار کرده شد برکار کرده شد. میکنی اولین بار در طول چندین سال من دیدم که خود جوانان اقدام گفتن که باید همکاری کنن و وضعیت رو وضعیت خوراق رو وضعیت اصلا وضعیت ماشین ها است و مسئله بیکاری البته میموند و این اون چیزی که شما گفتید که کادرها ایوش شدن البته کادرها همه چیز رو کادرها خلق میکنند و اگر کادرها نه اومدن این یک روی توزه میبیاد و این کادرها امید هست که اینها وضعیت رو دخل میکنند زیرا بچه پرابلم هایی که خورق دارد اونها رو حال کردن مشکل نیست. خارق یک شهر کوچک است، اون رو با بود زیبا کردن اون قدر مشکل نیست.
شما ساکنی همون شهر هستید، شما یکی از فعالان همین شهر هستید و وضعیت رو از داخل خوب میدانید، همیشه در خارق هستید. چرا به فکر شما لحن پرزیدنت چنین سخت بود؟ یعنی مثلا وقتی گفتند که اگر ترتیبات رو برقرار کردن نتوانید برکنار می شوید، اگر لازم شد از نیرو استفاده کنید من به عهده می گیرم، چرا لازم شد همین حرف رو به فکر شما؟
اخیرون من فکر میکنم که برای پرزیدنت از اینجا معلومات ها می رویم و تا چه اندازه همه معلومات ها درست هستن مونه می دونیم، لیکن به هر حال اون وضعیت ناخوب اقتصادی، اون وضعیت ناخوب اجتماعی که در خروج است، اون باید پرزیدنت رو به تشویش می آورد و به تشویش هم آورد. من فکر میکنم که خود جناب مولوی دیده ایستادن که وضعیت خروج نظر به دیگر وضعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی ولایت از دیگر ولایت ها از دیگر ریگوه ها بسیار هم لازمین است و وقتی که ما بیم که وضعیت سیاسی وضعیت تئوری از وضعیت اقتصادی در میواید و فکر میکنم که خود پرزیدنت این روز فهمید که وضعیت اقتصادی اجتماعی شهر از کادرها وابسته دارد و اون چیزی که رئیس جمهور گفتن اون نگران بود با کارگران حکومت با کارگران حکومت محلی و فکر میکنم که همه وقت باید اون شخصی که کارگر حکومت هست اون شخصی که حکومت دارد و
وظیفه دارد، وظیفه بهتر کردن زندگی تو باید چی بود؟ باید جوابگاری سخ داشته باشد، جوابگاری داشته باشد که وضعیت شهر و وضعیت اقتصادی اجتماعی را ساز کنند. نسبت به اون چیزی که در باره خوشحالان گفتم، من فکر میکنم که پرابلمی که در خوروخ هست اون رو با ارمینی با مثلا با دیگر مقامات رو باید فکر کنند. البته ارمیه این خالی مسئله نیست و فکر میکنم که اگر جناب دوری میخواست این فقط یک چی بود، من فکر میکنم این فقط یک اشاره بود، لیکن فقط یک تهدید ممکن بود.
معلومه همین یک چیزی خیلی مهم در تمام همین بحث ها گفتند با چهار جنایتکار رو به ترتیب در آورده نمیتونید. همین چهار جنایتکار ما با هر خیلی آدم ها صحبت کردیم در همین شب و روز. بعضی ها میگند که منظوری پریزیدنت بعضی به اصطلاح افتریتتو یعنی افراد جنایت پیشه بودند که به اصطلاح آبرو دارند، نفوذ دارند در جامعه خوروغ، نظارت میکنند، مثلا تجارت محلی رو در تماس هستند با ساختارهای قدرتی. شاید همین برداشت شما چی است؟ همین چهار جنایتکار گفتنشون منظورشون چی است؟
من نمیدونم چی بود. شما یک چیزی میدونم که وقتی که مثلا وقتی که در شهر یکان پرابلم می شود، می دانید چقدر اون شخصون اعتبار دارند. پس خود محکوم من فکر می کنم که وقتی که رئیس جمهور این کادر ها رو از نو انتخاب کرد، با اون خاطر که وقتی که این کادر ها عضو داشته باشند و اونها عضو داشته باشند، ما باید اینجا فکر کنیم که برای چی برای چی اونها عضو دارند و رنگ ارگان حکومت محکومات عضو ندارد. برای چی این یک مثلا بسیار هم کلون است. ما باید برای فکر کنیم جوانان باید از خفای ما باشند. جوانان باید پس اگر جوانان از خفای اون نیروها هستند، اگر من نمیدونم کیا رو در نظر داشتند، لیکن همه وقت در همجور کروسی هست، هم در دارتوی مترقی کرده هم در ما کروسی همیشه هست. و وقتی که یک کسی از خروس نیروهای میبیند ضرر میبیند و میرد پیش این شخصو که من رو اسیبس کنید، و وقتی که مثلا وقتی که مخلومات این حفظ خوخوخ من وقتی این در این مثلا من خودم خیرانم، من خودم در قدرم کچه رو همین خیلی من در این معما بسیار فکران میکنم کچه رو همین خیلی.
شما شنونده این مجله مهمانی آزادی هستید و صحبتی ما با نبود داد خدایی و یک فعال جمعیتی از ولایت بدخشان است.
اگر زب در باید افلیه رواد، اگر میدونی که در خورم افلیه هست، پس باید امنیت دوره امنیت بود همیشه در فکر آن باشد که بخار و وکیه ندارد. ما همسرهای افغانستان دوستیم و این البته نتیجه خود رو میکید سرخط رو باید بونی کنیم که از این طرف به یروخ ندارد. یه نقشه و یروخ از این طرف سرخط میدارد و پس باید کار مقامات های امنیتی بزرگ کرده شود، کار مقامات حربی بزرگ کرده شود که از اون طرف به اینجا ندارد. این چه معاموهای هستن که من حال پره آنها رو نمیدونم و این رو هم نمیدونم که چی اشاره بود و این اشاره چی معنا داشت، لیکن به هر حال اشاره اساسی در آن بود که بدخشان باید از این معمای تین روز در آن از این خشاقی و از این قانون ویدانکی تین روز هست از این باید براید. وقتی آن رسید که شهر باید قیافه خود رو دیگه کند، شهر باید زندگی شهر باید کشنی شد و همه باید در اطلاعات قانون باشه و قانون باید والویت برای همه داشته باشه.
از اون مشکلاتی که شما نامبر کردید، مسئله کروپسیه، مسئله استفاده غیر قانونی سلاح، مسئله سرکشی از گوش کردن به مثلا حرفی مقامات، همین مشکلات تا کدام اندازه داغ است در خوروخ؟
این بعضن این هر روزه نیست، این پرابلم هر روزه نیست، که بعضن مثلا در بعضن میبینی که ماشینی که سیاه‌پوش است یا مثلا بینام راست با کارگر سیاه‌پوش اتحاد نمی‌کند و این البته نگران کننده است. این مسئله ها بعضا پیدا میشن و فکر میکنم که مقامات سالهای سال ممکن این پرابلم این دوزه نیست، این پرابلم یک دو ساله نیست، این پرابلم هایی که از سالهای نوادم اومد و همین روز همچون تو بگم همچون یک ترکیر بود آمد. میتین این اون پرابلم هایی که میگن اونها هر دوزه نیست، نیکن بعضا مثلا وقتی که در غره اون توریست ها رو کشتن، این مسئله هر دوزه نیست، لیکن یک بر آمد. یک بار شد مثلا یک بار شد و این از آن و این با آن نشان میده که ما باید هوشیار باشیم.
حالا سخنرانی پریزیدنت رو در بسیار شبکه های اجتماعی بررسی میکنند. نظرها خیلی مختلف هستند. آنهایی که میگویند که ما بدخشی هستیم بسیارشان نگران شدند. نظرهای انتقادی خیلی زیاد صدا میدهد از جانب آنها. میگویند که این منطقه هست که ویژگی های خود را دارد. مثلا خصوصیت های خاصی فرهنگی و مثلا مذهبی خود را دارد و این چیزها باید به اعتبار گرفته شد. نظر شما چی هست به همین صحبت ها و به همین گپ ها؟
وقتی که من به نزدیکی در یک مجلس گفتم که در بدخشان این فیلسوفی هست، من دوگانه هم گفت که دوگانه های سود که دوگانه تو سود بدخشان رو به همیزر مانن نکنید منطقه ها. هر یک منطقه خصوصیت های خود را دارد و ما نمیتونیم که یک منطقه رو با منطقه دیگر برابر کنیم. در مثلا بدخشان باشد این منطقه هست که از طریق جغرافی هم از طریق فرهنگی خصوصیت های خود را دارد. این درست است. و بقید از این اون چیزی که ما میگم که همسرحد با افغانستان است، این یک بسیار مسئله کلان است. این همچون یک از فکر راست همسر است، لیکن همسرحدی با افغانستان که در اونجا وضعیت بسیار از این است مرای بدخشان هم پروبلم ها میارد. و حتی اگر از دیگاه قانونگذاری نگاه کنیم، آن قانون هایی که برای تمام مثلا پای ولایت های جمهوری خاص هستن خوب هستن، برای بدخشان میتوانند دیگه خیلی باشن. مثلا اگر مثلا زمین رو گیریم، یکی از مسائل وزمین بدخشان مسائل زمین است. مثلا زمین رو فروختن ممکن نیست، لیکن در شهر خوروخ فوند زمین وجود نداره، تماما وجود نداره. اگر یکان کس خواهد که یکان شوهدکار خواهد که کارخانه بسازد، نمیتونه از فوند زمین شهر استفاده بود، یک فوند نیست. پس او باید از یکان شخصی که حولی کلان دارد میتواند از او زمین بخرد، لیکن از او خانوگذاری ممکن نیست. این برای دیگر نوعی اگر برای دیگر ولایت ها قانون خوب است، لیکن برای بدخشان اگر که من از فون زمین خرد داد، اگر که اون شخص واقعی نمیتواند تولید خود را فروشد، پس این یک معما است که باید حال خود را یابد. چه قانون هایی که برای تمام مثلا رجال های تاجکستان خوب هستند، یا مثلا اندازه زمینی که در اینجا حاصل نمیکرد، اون نمیتواند با زمین مثلا سخت یا قطلان در یک نلاکس با یک خیل انداز کنید. بچه مسئله های هستن که خصوصات های بدخشان باید به نظر گرفته شدن. حتما باید به نظر گرفتن اونها مسئله های بدخشان، مسئله های اقتصادی بدخشان حل کرده نمیشون. فعلا سیاسی مسئله در آن است که بدخشان که خود یک وضعیت فرهنگی و مسئله دارد، همه وقت میتواند از طرف قواه های سویم استفاده بوده شد. و مثلا ما میدانیم که این روز در دنیا بوزهای گروتنسکی بسیار هستند، بسیار هم خلان هستند، و بدخشان همچون یک منبعی که میتواند به تمام تاجکستان تحصیل، مثلا وقتی که میخواهند نوکینج کنند تاجکستان را، میتواند از بدخشان استفاده برند. برای همین ما باید همیشه بسیار باشه، ما باید همیشه در فکرون باشم که میتونه قواه ها سیوم داخلی شوند. البته بدخشان هیچ وقت از تاجکستان جدا شدن های تاجکستان رو یک قسمت جدا شدن های تاجکستان است. اون کس خود اینکه این گفت نمیزنن اونها بیرون از جمهوری زندگی میکنه. من میدونم که اون شخصان در بدخشان هستن این چیز سخنها رو هیچ وقت نمیگن. ما همه وقت تاجک بودیم و تاجک میمانیم و یک قسمتی جدا شدن های تاجکستان هستن. من سالی 1993 به بدخشان آمدم، همچون گریزه آمدم. من خودم از بدخشان هم یکی در خودم تیپا زندگی میکردم، آمدم به بدخشان و از سال 92 تا سال 98 من از مشوهرم از اوش به بدخشان سالکوری میکردم. و وقتی که باری اول من به کونی بادام رستم سال 1998، من یکمین بار بعد 8 سال به حق تاجکستان و دیگر نوحه تاجکستان خدم زدم به کونی بادام. با وقتی تو هم مرده تاجکستان رو شنده من گریه کردم. من با دیر هم پیش کردم که من با وطنم اومدم. این دفعه که میگه این رو یک دو فاید گفته شدم و به اون باید مورد خدمت یاد.
تشکر. هم صحبت ما در برنامه مهمانی آزادی نبود داد خدای و یک فعال جمعیتی از بدخشان بود. خداحافظ.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو هم عهد نشکن که منم تو